با نام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. شامگاه سه‌شنبه رو پیش رومون داریم. از نیمروز در کنار شما بودیم، بعد از ظهر مروری داشتیم بر خبرها و گزارش هایی که اتفاق افتاده بود به صورت خیلی فشرده، و در این شامگاه نگاهی میکنیم بر آنچه تا این لحظه گذشته. البته میدونید که رادیو فردا ادامه خواهد داشت و همکارانم با شما خواهند بود و باز همین چرخه مرور پایانی برش نخواهد. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه. بد نیست عددش رو هم اشاره بکنیم، 11 مرداد 1401. و پیش از هر چیز جاییست برای شنیدن خبرها، آخرین خبرها و کوتاهی از اون با سپیده بهکام.
ممنون محمد، درود به شما همراهان رادیو فردا. بر اساس گزارش وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته نزدیک به 10,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شده و 74 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. تا کنون 30 میلیون نفر دوز یادآور واکسن کرونا را در ایران دریافت کردند. به گفته مقامات شاغل در حوزه بهداشت، واکسن های آسترازنکا و سپوتنیک به دلیل پایان یافتن مهلت مصرف آنها دیگر مورد استفاده نیستند. رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن گفته است 7 واکسن تولید داخل در دسترس شهروندان قرار دارند. از سوی دیگر همزمان با افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا، مقامات حکومتی بر برگزاری مراسم مذهبی ماه محرم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی تاکید کردند. در 2 سال گذشته عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مراسم مذهبی و تعطیلات رسمی به افزایش شمار مبتلایان منجر شده بود. در همین حال حمیدرضا ادراکی، مدیرعامل بنیاد بیماری‌های نادر، به خبرگزاری ایلنا گفته است با وجود دستور دولت، هنوز هیچ کاری برای بیمه شدن افراد مبتلا به بیماری‌های نادر انجام نشده است. به گفته وی بودجه 5000 میلیاردی برای این کار اختصاص یافته و اسامی و مشخصات این بیماران به بیمه سلامت داده شده ولی خبری از بیمه این افراد نیست. آقای ادراکی با رد اظهارات مقامات بیمه سلامت مبنی بر پرداخت هزینه دارو، تجهیزات پزشکی و درمان این گونه بیماران تاکید کرده است که هنوز اقدامی برای افراد مبتلا به بیماری‌های نادر انجام نشده. سالهاست افرادی که به بیماری‌های نادر و پرهزینه مبتلا می‌شوند یا به سختی داروهای مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند یا مجبور به خرید آنها در بازار سیاهند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته اعلام کرد که ایمن الظواهری رهبر القاعده صبح یک شنبه در یک حمله پهپادی در بالکن خانه‌اش در کابل کشته شده است. رویترز به نقل از یکی از مسئولان ارشد طالبان گزارش داده که ایمن الظواهری چند ماه پس از تصرف افغانستان از سوی نیروهای طالبان در کابل مستقر شده بود. ظواهری در یکی از خانه‌های گران قیمت در محله شیرپور کابل زندگی می کرد. این محله از امن ترین مناطق کابل به شمار می رود و شماری از رهبران طالبان و مقامات ارشد دولت‌های پیشین افغانستان در این منطقه زندگی می کنند. پیش از این آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری ایمن الظواهری شود 25 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. و صبح سه‌شنبه حدود 200 تن از نیروهای امنیتی وارد روستای روشنکوه در استان مازندران شدند و خانه‌های بهائیان این روستا را تخریب کردند. ماموران با بستن راه‌های روستا و ضبط تلفن‌های همراه ساکنان تلاش کردند از هر گونه اطلاع رسانی جلوگیری کنند. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان، در پیامی توییتری نوشته است که ماموران با تجهیزات سنگین مشغول تخریب خانه‌های بهائیان و تصرف زمین‌های آنها هستند. در 2 روز گذشته نیز چندین تن از طرفداران و رهبران جامعه بهائی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. مقامات امنیتی و قضایی ایران تا کنون دلیل بازداشت‌های اخیر و حمله به روستای روشنکوه را اعلام نکردند. محمد،
برای شنیدید از سپیده بهکام تازه ترین خبرها رو، اما بریم ورق بزنیم صفحه اول این مجله شامگاهی رو. کشته شدن رهبر القاعده بر فراز توافق واشنگتن طالبان در دوحه 2020، گزارشی از کیانوش فرید. و اما کشته شدن ایمن الزواهری گشودن صفحه جدیدی است در رابطه طالبان و آمریکا. این را یک تحلیلگر به ما میگوید، شکریه بارکزی. در ادامه خواهید شنید از دهمین نشست بازنگری منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، جایی که رقابت تسلیحاتی اتمی روسیه و آمریکا همچنان محور توجه است. آنا رئیس‌کایا. و اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران و برنامه اتمیش میتواند دهمین نشست بازنگری منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تحت شعاع قرار دهد؟ این را خواهید شنید از نگاه مجتبی نجفی. مجلس وزیر ورزش را سه اختاره کرد، امیر خسرو جردی. و در آستانه یک سالگی دولت ابراهیم رئیسی، مقوله امنیت اجتماعی را با او مرور خواهیم کرد همراه با مهران کریمی. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که در همین ابتدای مجله نگاهی بکنیم به آنچه که امروز بسیار خبرساز بود و خبری بود که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد و گفت که ایمن الزواهری رهبر القاعده در حمله پهپادی ایالات متحده آمریکا کشته شده. و از طرف دیگه واکنش هایی رو داشتیم به مرگ رهبر القاعده که کیانوش فرید برامون بیشتر میگه.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که ایمن الزواهری رهبر گروه شبه نظامی القاعده شامگاه شنبه در حمله نیروهای آمریکایی کشته شده است. جو بایدن درباره کشته شدن ایمن الزواهری از طراحان اصلی عملیات 11 سپتامبر گفت: حالا عدالت اجرا شد و آن تروریست دیگر وجود ندارد. آقای بایدن ابراز امیدواری کرد که این اقدام قاطعی آمریکا کمکی به التیام رنج خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر بکند. آقای بایدن همچنین تأکید کرد که شخصاً هفته گذشته فرمان کشتن الزواهری را صادر کرده و گفت: United States continues to demonstrate our resolve and our capacity.
ایالات متحده برای دفاع از شهروندان آمریکا و یافتن کسانی که می‌خواهند به ما صدمه بزنند همچنان از متوان خود را نشان خواهد داد. ما دوباره این نکته را روشن ساختیم که هر چقدر طول بکشد و هر جا که پنهان شوید، اگر تهدیدی علیه ملت ما باشید، ایالات متحده پیدایتان خواهد کرد و نابودتان خواهد ساخت.
جو بایدن در بخش دیگری از صحبت‌های خود اضافه کرد که نیروهای اطلاعاتی ایالات متحده رد ایمن الزواهری را تا خانه‌ای در مرکز کابل، پایتخت افغانستان، گرفته بودند، جایی که او همراه خانواده‌اش پنهان شده بود. به گفته روزنامه واشنگتن پست، او در محله دیپلماتیک کابل در خانه‌ای که به سراج الدین حقانی، وزیر کشور طالبان، تعلق دارد، مورد هدف قرار گرفته است. آمریکا میگوید طالبان به رهبر القاعده در کابل پناه داده بود و از حضور او اطلاع کامل داشته است. در مقابل ذبی‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، واشنگتن را متهم می‌کند که یک محله مسکونی را مورد هدف نظامی قرار داده و این نقض اصول بین‌المللی است و خارج از معاهده خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، نیز روز سه‌شنبه 11 مرداد در واکنش به ادعاها و صحبت‌های سخنگوی گروه طالبان تأکید کرد که طالبان در انجام تعهدات خود ناتوان بوده است. آقای بلینکن گفت: در برابر ناتوانی طالبان یا عدم تمایل این گروه به پایبندی به تعهدات، آمریکا به حمایت از مردم افغانستان از راه کمک‌های قوی بشردوستانه و حمایت از حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، ادامه خواهد داد. طالبان بر اساس توافق دوحه متحد بود که مانع از فعالیت القاعده در مناطق تحت سلطه قوای خود شود. در ادامه واکنش‌ها به کشته شدن ایمن الزواهری، باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا نیز در توییتی نوشت: این رویداد نشان از آن دارد که ریشه‌کن کردن ترور بدون جنگ در افغانستان امکان پذیر است. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا نیز کشته شدن رهبر شبکه القاعده در افغانستان را گامی به سوی جهان امن دانست و تاکید کرد که کانادا به همکاری با کشورهای همپیمان خود به مقابله با تهدیدات تروریستی، ارتقای صلح و امنیت مردم در سراسر جهان ادامه می‌دهد. عربستان نیز که اکثر عوامل حملات مرگبار 11 سپتامبر در آمریکا از شهروندانش بودند، در بیانیه‌ای از اقدام آمریکا در نابودی الزواهری استقبال کرد. در بیانیه وزارت خارجه سعودی آمده است که الزواهری رهبر طراحی و اجرای اقدامات تروریستی شنی در آمریکا، عربستان و سایر نقاط جهان بود. اقداماتی که جان هزاران بیگناه از شهروندان کشورها و مذاهب مختلف را گرفت. مقامات ایران اما تا این لحظه هیچ واکنشی از خود به طور رسمی نشان ندادند و ما همزمان علاوه بر واکنش مقامات کشورهای مختلف، شهروندان شهر کابل نیز به این خبر واکنش گسترده‌ای نشان دادند. تعدادی از شهروندان و شنوندگان رادیو اروپای آزادی بخش افغانستان در پیام‌های صوتی که برای این رسانه فرستادند، از نگرانی دوباره از حضور گروه‌های جنگ طلب و قربانی شدن مردم این کشور گفتند.
امریکا با کشتن ایمن الزواهری واضح ساخت که گروه های هراس افغان هنوز هم در افغانستان است و طالبان به صراحت گفته بودند که افغانستان را خانه امن توریست ها نمی سازد. اینجا معلوم شد که تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان است. داعش و القاعده اینها که توریست های بین المللی است، طالبان برایشان جا داده متاسفانه. طالبان که بر خود می بالند و فخر فروشی می کنند که امنیت است. اگر شما امنیت درست را گرفته بتوانید، چرا توریست های بین المللی در پایتخت کابل زندگی می کنند و طالبان قادر به این نیستند که تروریست ها را از کشور ما نابود بسازند و اخراج کنند.
و شهروند دیگری که انگشت اتهام را به سوی پاکستان می گیرد:
کشته شدن ایمن الزواهری در افغانستان یک فاجعه بسیار خطرناک است. به مردم افغانستان در تشویش هستند که جنگی نو در افغانستان اثر گرفته میشه. بینان این پالیسی پاکستان بود که پاکستان میخواهد کشور افغانستان را یک توریست معرفی کند.
ایمن الزواهری پزشک مصری و 71 ساله‌ای بود که در شکلگیری گروه‌های جهادی در این کشور نقش داشت و از او و بن لادن به عنوان بنیانگذاران گروه القاعده نام میبرند، گروهی که مسئول خونبارترین حملات تروریستی در تاریخ معاصر جهان بوده است.
شنیدید از کیانوش فرید. اما در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم با شکریه بارکزی، دیپلمات پیشین افغانستان که همکنون ساکن لندن هستش، و از او پرسیدم که با توجه به توافقات آمریکا و طالبان، این خبر و انتشارش به چه معناست؟
من فکر میکنم حضور ایمن الزواهری در افغانستان و هم در زمان حاکمیت طالبان یک گپ معمول هست برای طالبان، به دلیل از اینکه گروه طالبان که در قطر با آمریکایی ها توافق نامه دوحه امضا کردن، در حقیقت اونا امروز کسایی نیستن که در افغانستان حاکمیت دارن. اگر شما مطالعه کنین موافقت نامه را میبینین که در او تعهداتی از طرف طالبا و وظایف و زمانبندی هم برشان گفته شده در مورد فروکش کردن خشونت در او زمان، آغاز پروسه سال، ایجاد اداره موقت و غیر مواله که طالبا در هیچ کدام از او نتانستن تعهد خود نسبت به جامع جهانی نشان بتن. اما این جدیدن یک صفحه جدید بین رابطه امریکا و طالبا باز میکنه، صفحه که نشان میده که امریکا هنوز هم در پای گروه های تروریستی هست و یا هم لیست را که داره و اهداف را که داره، صرف نظر از این که حضور دارن در افغانستان یا ندارن، اما اهداف را تعقیب میکنن. و طالبا هم قسمی که کور خونده بودن و فکر میکردن که خود قدرت در از اینا سپرده شد و اینا تاول اختیار هستن بدون تعهدات که اینا با امریکا داشتن، که از جمله مبارزه با القاعده و داعش.
به نظر تو این نشون نمیده که یک نوع یک دستی هم در بین خود طالبان وجود نداره؟ چون حتی دیده میشد خانم بارکزی که یک گمان زنی هایی بود در خصوص این که به هر حال افراد دیگری خارج از حالا شاخه حقانی که به نوعی پناه داده بودن به آقای زواهری در این ماجرا و اینکه مکانی که آقای زواهری در اونجا پنهان شده بود رو اطلاع داده باشن به مقام‌های آمریکایی، این گمانه‌زنی هم جریان داشت. آیا میشه اینطوری نتیجه گرفت که اصلا خود ماجرا خارج از اون توافقی که صورت گرفته بود حاکی از این هم هست که یک دستی وجود نداره؟
نه، در اول صحبت هم گفتم، وقتی که من گفتم طالبایی که در دوحه موافقت نامه را امضا کردن سوا و جداست طالبایی هستند از لحاظ فکر، ایدئولوژی و قدرت و توانایی، طرز دیدشان نسبت به آمریکا و نسبت به قضایا عمی هست. یعنی طالبا را شما دیگه طالب منسجمی یافته نمیتونید. خود نام سراج الدین حقانی هم با توجه به اینکه مقامات امریکایی امرایشان دیدن، جورنالیست های امرایشان صحبت داشتن، سازمان ملل امرایشان در تفاهم و تبادل نظر بودن، اما با آن هم در مورد لست تعذیرات هست و هنوز هم جایزه که روش هست هست. ای به این معناست که تعامل با طالبا دنیا را هم در یک سردرگمی قرار دارد، در کنار از یک خود طالبا، طالبای واحد و یک دست و یک پارچه و با یک مفکوره نیستند. طالبایی که سیاسی بیندشند، طالبایی که واقعا به طور بسیار افرادگرایانه با دیدگاه بسیار بدوی به مسائل نگاه میکنند، و طالبایی که بی نهایت تندرو هستند و از مسائل رهبرای خود آگاهی ندارند، حتی از تعهدات رهبرای خود آگاهی ندارند. این مواردی است که اونا نمیفهمند، اما چی عکس‌العمل در آینده میتونه این موضوع در قبال داشته باشه، من فکر میکنم این جای بحث داره.
اتفاقا همین نکته شاید نکته مهمی باشه که آیا این عدم یک دستی و توازنی که الان بین رهبری طالبان وجود داره در خود افغانستان، این آیا میتونه تأثیرگذار باشه درباره آینده سیاسی این گروه؟
بدون شک من فکر میکنم که چگونگی تعامل درونی و متاسفانه رابطه بیرونی طالبا یا خوشبختانه باعث از این میشه که این گروه و با توجه به حضور گروه های مسلحی که جدن طالبا را به چالش کشانده، مانند داعش شاخی خراسان و یا هم دیگر گروه هایی که چی گروه مقاومت هست و چی هم دیگر گروه های مسلحی که به عنوان یک درد سر برای طالبا پیدا شده، اما آنچه که بیشتر طالبا را در بین خود تضعیف میکنه همین چند دستگی و پراگندگی در میان خودشان هست، و دوم آنچه که اینا بیشتر به سقوط نزدیک میشن همانا عدم پذیرش خواسته های مردم افغانستان، عدم دریافت حمایت از افغانستان و جامعه جهانی است. من فکر میکنم بعد از حادثه یک صفحه جدید تعامل بین طالبا و آمریکا هم به میان میاد. فراموش نکنیم اخبارهای محلی افغانستان نوشته که سراج الدین حقانی هم به دلیل از اینکه جایی که حمله صورت گرفتن مهمانخانه سراج الدین حقانی وزیر داخله یا وزیر کشور افغانستان بوده، پس این واقعا خطرناک است که وزیر کشوری که متعهد به جنگ با القاعده باشه و متعهد به اساس موافقتنامه دوحه و توافقات پنهانی که بین و زمایمش که بین آمریکا و طالبا شده متعهد به این است که تمام رابطه خود با القاعده قطع میکنند، اینا در حقیقت بر میزبانی و فراهم آوری زندگی بهتر بر از اونا کار میکردن، ایجادن اختلاف طالبان بیشتر میزد.
ولی خب خانم بارکزه، موضوع خود القاعده رو هم نمیشه از قلم انداخت، اینکه به هر حال این اتفاقی که افتاد و رهبر القاعده ایمن الزواهری کشته شد در این عملیات، با توجه به اینکه در نظر داشته باشید که چندی پیشتر هم مشاهده این بودیم که ابو محمد المصری نفر دوم القاعده توی تهران کشته میشه، وضعیت خود این گروه رو به لحاظ سیاسی در چه موقعیتی قرار میده و آیا میتونه القاعده باز هم خودش رو بازسازی کنه در شرایط فعلی افغانستان؟
وقتی که اسامه بن لادن 11 سال قبل در راولپندی به حبت آباد پاکستان سان از دید به پایگاه های نظامی پاکستان کشته شد، همه رسانه های غرب ای باور بودند که خب این بزرگترین شکست هست و دیگه القاعده نمیتونه او فعالیت آنچنانی را داشته باشه که در گذشته داشت. بدون شک کم شدن فعالیتشان در بسا موارد دیده میشه، اما از پادر آوردن و کمرشکن ساختن گروه القاعده و یا هم گروه های ایدئولوژیک مشابه به این کار به این سادگی نیست که باز پیداختن یک رهبر و یا هم دو رهبر باشه. این کارها به اساس منابع صورت میگیره. من فکر میکنم تا زمانی که اینا در بازار مردم قطعه برای فروش داشته باشن، ایدیای برای حمایت داشته باشن، منابع مالی کافی داشته باشن و حمایت بعض دولت ها را داشته باشن تا وزید بعض دیگیش در یک جنگ ایدئولوژیک داخل شوند، همچنان بازارشان گرم میمانند.
بله، شنیدید از شکریه بارکزای، دیپلمات پیشین افغانستان که از لندن با ما گفتگو میکرد درباره کشته شدن ایمن الزواهری رهبر گروه القاعده. همچنان با شما همراه هستیم. همکارانم به من اطلاع دادند که همونطور که در خبرها هم پیشتر عنوان شده بود، قرار بود که خانم پلوسی در تایوان به هر حال اونجا حضور پیدا کنه و آخرین خبر حکایت از این داره که خانم پلوسی به هر حال هواپیماشون در تایوان به روی زمین نشسته. قطعا در بخش‌های بعدی خبری درباره این رویداد هم بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما در اینجا اجازه بدید که بریم به دهمین نشست بازنگری در جریان گسترش منع سلاح‌های هسته‌ای، جایی که به هر حال رهبران درباره مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم صحبت کردند. اما یکی دیگه از مسائلی که مطرح شد رقابت تسلیحاتیه که بین غرب و شرق و بهتر بگیم روسیه و چین وجود داره. آنا رایسکایا بیشتر برامون میگه.
روسیه و آمریکا در کنفرانس بازنگری در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بر اهمیت این پیمان تاکید کردند. ولادیمیر پوتین طی پیام خود اعلام کرد سیاست روسیه بر این اصل استوار است که جنگ هسته‌ای برنده ندارد و هیچگاه نباید آغاز شود. نخستین بار این اصل در توافق رونالد ریگان و میخائیل گورباچوف در سال 1985 آمده و در تابستان گذشته جو بایدن و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در بیانیه مشترک در تایید تعهداتشان برای حفظ ثبات رهبردی آن را تکرار کردند. همچنین در ابتدای سال جاری میلادی، پنج قدرت هسته‌ای آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه مجدداً این اصل را ضامن امنیت جهان خواندند. اما از آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، مسکو بارها استفاده از سلاح اتمی را محتمل دانسته. سه‌شنبه آمریکا، بریتانیا و فرانسه در بیانیه از روسیه خواستند به رفتار غیرمسئولانه و لفاظی‌های خطرناک در زمینه استفاده از سلاح هسته‌ای پایان دهد. استانیسلاو بیلکوفسکی، تحلیلگر روسیه سی، معتقد است برای کرملین تهدید به جنگ هسته‌ای ابزار باجگیری است.
مقامات روس حرف‌هایی می‌زنند که منعکس کننده افکار پوتین است، اما خود او کمتر شعار جنگ هسته‌ای سر می‌دهد. او می‌خواهد نشان دهد که عملگراست و اگر همتای آمریکاییش بپذیرد که روسیه ابرقدرت دوم جهان است، پوتین معامله را به ادامه جنگ ترجیح می‌دهد. تهدیدهای کرملین به استفاده از سلاح هسته‌ای در روزهای اول جنگ خطرناک بود. زمانی که ولادیمیر پوتین درک کرد تصور وی هم از قابلیت‌های ارتشش، هم از قدرت دفاعی اوکراین و هم از موضع غرب اشتباه از آب درآمده، اما اکنون او فکر می‌کند شکست نخورده و نخست غرب را با بحران‌های انرژی و مواد غذایی و مهاجرت به زانو در می‌آورد و هرگاه حمایت غرب از اوکراین متوقف شود، سرانجام کیف را مجبور می‌کند بخشی از خاک خود را به وی واگذار کند. این بدان معنا نیست که استفاده روسیه از سلاح هسته‌ای منتفی است، بلکه پوتین در این مقطع روی معامله حساب باز کرده، نه نابودی جهان.
با ادامه تنش‌های شدید میان روسیه و غرب، دبیر کل سازمان ملل متحد گفت از زمان جنگ سرد جهان هرگز مانند امروز با تهدید جنگ اتمی روبرو نشده و به گفته وی بشریت با نابودی هسته‌ای فقط یک سوء تفاهم و یک اشتباه محاسباتی فاصله دارد. برآورد می شود حدود 13,000 بمب هسته‌ای در زرادخانه های جهان انبار شده و پیش بینی می شود در سالهای آینده شده این میزان افزایش یابد. وزیر خارجه آمریکا در حاشیه کنفرانس NPT با اشاره به انصراف اوکراین از بمب اتم در ازای تعهد روسیه برای احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملیش گفت با اعمال کردن این تعهدات پیام هولناک مسکو به کشورهایی بود که درباره دستی بی به سلاح اتمی فکر میکنند. آنتونی بلینکن در ادامه گفت رویکرد غیر مسئولانه روسیه به این هم محدود نمی شود. به گفته ای وی همکنون ارتش روسیه در اوج بیمسئولیتی نیروگاه اتمی زاپوریژیه که بزرگترین نیروگاه اتمی اروپاست را به سپر هسته‌ای تبدیل کرده و از داخل آن مواضع نیروهای اوکراینی را آتش باران می کنند. او افزود اوکراینی ها برای جلوگیری از فاجعه اتمی از پاسخ به این حملات خودداری کرده اند.
a nuclear shield. It's firing on Ukrainians. Of course, the Ukrainians cannot and will not fire back.
همزمان با محکوم کردن رویکرد روسیه، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد دو کشور حتی در بدترین دوران جنگ سرد همکاری در زمینه ثبات رهبردی را متوقف نکرده بودند. جو بایدن از روسیه خواست در مذاکرات درباره یک چارچوب جدید برای کنترل تسلیحات هسته‌ای و جایگزین پیمان استارت شرکت کند. وی همچنین چین را فرا خواند به این مذاکرات بپیوندد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما NPT و ایران، ماجرایی که باید ببینیم تا چه اندازه میتونن به همدیگه تاثیر بگذارن، بشنویم در گفتگوی با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسئول هسته‌ای در پاریس.
ببینید خب الان این نشست اهمیتش حالا در اتخاذ مواضع اخیر مقامات جمهوری اسلامی هستش که به نوعی حتی مثلا چهره های میانه روتر در سیاست خارجی از تیپ های مثلا مثل آقای خرازی گرفته تا لاریجانی گرفته به نوعی تلویحاً و حتی خود رئیس خود سازمان انرژی اتمی تلویحاً گفتن که ما توان ساخت بمب اتم رو داریم. خب یه به عبارت این که از یک بخش از این مقامات رسمی این حرف رو میزنن یک نکته جدیدیه در اون رتوریک، در اون ادبیات مقامات جمهوری اسلامی که مبنی بر این که تا پیش از این تأکید میکردن که دستیابی به سلاح هسته‌ای با توجه به فتوایی که رهبر جمهوری اسلامی داده حرام هستش، ولی الان نه اینکه بگوین ما جمهوری اسلامی میخواهد بمب اتمی تولید بکند، به صورت غیر مستقیم دارن پیام میدن اگر فشارها افزایش پیدا بکنه، تهران محاصره بشه و به نوعی توافق جدید نتواند مطالبات تهران رو عملی بکند، ما توان ساخت بمب رو خواهیم داشت. خب این سیاست اگر واقعا به منصه ظهور برسه و به ابعاد عملی به خودش بگیره میتونه یک رقابت تسلیحاتی رو در خاورمیانه ایجاد کنه، میتونه حتی به درگیری‌های نظامی هم منجر بشه. از این منظر با این اظهارات اخیر و تحولاتی که در پرونده هسته‌ای ایران داریم مشاهده میکنیم متناسب با نشستی که داره برگزار میشه میتونه مهم و قابل توجه باشه.
اما آنچه که NPT کرده و آنچه که قصد داره بکنه با توجه به همه مباحثی که در بر میگیره، مثلا از مسئله رقابت‌های هسته‌ای بین غرب و شرق تا خاورمیانه آری از سلاح هسته‌ای، آیا فکر میکنید که NPT در شرایط فعلی مسئله ایران تونسته تحت شعاعش قرار بده یا نقشش رو به نوعی کمرنگ کنه یا شکل دیگه‌ای بهش ببخشه؟
من بعید فعلا در حال حاضر من معتقد هستم اظهارات مقامات جمهوری اسلامی بیشتر به نوعی تهدیده، یعنی به عنوان این پیشرفت‌های هسته‌ای که درش تاکید می‌کنن، اون تغییرات ادبیاتی که ما در مقامات جمهوری اسلامی می‌شنویم بیشتر در راستای امتیازگیری هستش. من هنوز به این جمع‌بندی نرسیدم که جمهوری اسلامی سیاست تولید بمب اتمی رو در پیش گرفته و قصد دارد تعهداتش رو نسبت به این معاهده کنار بگذاره، و با توجه به اینکه تبعات این تصمیم هم برای خود جمهوری اسلامی بسیار سنگین است و هم میتونه باعث یه نوع جنگ و درگیری ها و تباهزینه های سنگین برای اروپا باشه، آمریکا باشه و در منطقه ایجاد کنه، من معتقد هستم این اظهارات ضربه فعلا به NPT نمیزنه.
مشتبه نجفی بود. سه اخطار شدن وزیر ورزش، گام بعدی چی میتونه باشه؟ امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی در لندن برامون میگه.
قبلا هم این مدلی بوده، میگفتن هر نمایندهی که دو تا کارت زرد بگیره یعنی باید بره استیضافش در صحنه علنی. اما چرا آقای سجادی نمیره؟ به خاطری که خب آقای قالیباف رئیس مجلس برخلاف میل نمایندگان برایشون در همون ابتدای دولت رأی اعتماد گرفت و یه قولی ازشون گرفت که تیم ورزش رو بعد ما بشینه. الان به همین ترتیب شده. اون آقایی هم که الان ازشون سوال کرده های راستینه نماینده مخالف ایشون و عضو کمیسیون فرهنگی بودن که اصلا از اول بایش موافق نبودن، اما مطمئنن چرا نمیتونن به خاطر که زورش مخصن با آقای قالیباف.
آقای خسروجدی، اصلا کل این داستان، حالا این قانونی که ازش صحبت میشه و میگن که قرار بوده یک حد فاصله بگذاره و فاصله بگیره به هر حال تربیت بدنی از آن چیزی که با قانون مثلا زمان دوره پیش از انقلاب اجرا میشده، چرا اجرا نشده از طرف آقای سجادی و دلیلش چی بوده؟
ببینید، همین الان آقای سجادی تو همین صحبتایی که تو مجلس کردن داشتن اعلام میکردن که من این قانون رو پیگیری کردم، 3-4 ماه گذشته توسط رئیس جمهور به صورت قانون تحویل ما شده تا کار بوده انجام میشه تا بره مراحل قانونش طی بشه، یعنی مدت طول میکشه. اما نکته ای که مهمه، الان خود تشکیلات هم دولت هم مجلس میدونن اصلا تبدیل سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش از اول هم اشتباه بوده. اینا میخواستن که به سازمان ورزش رو پاسخگو بکنن، اما الان دیدن که اصلا شرح وظایفش مشخص است. یعنی شما نمیدونه که جوانان رو باید بهش بودجه بدی، ورزش رو بودجه بدی. الان ورزش رو بودجه میدن، اما بخش جوانانش واقعا مقفول مونده و بودجه ندارن، خودشون هم مونده که چه کار باید بکنن. و الان یه کلاف سردرگمیه که هم مجلس به دنبال حلش، هم دولت، اما در نهایت هنوز به اون طرح مورد نظر نرسیدن.
و اینکه فکر می‌کنی سرنوشت آقای سجادی چی بشه؟ چون آقای سجادی میگه که ما سریع‌ترین صعود تیم ملی فوتبال رو داشتیم، اتفاقات ارزشمندی تو حوزه ورزش زنان رقم زدیم و یک رشد مضاعف به گفته ایشون قابل قبول انقلابی در حوزه معاونت امور جوانان داشتیم. آیا این مواردی که داره برمیشموره با عملکردش همخونی داره و سرنوشتش چه خواهد شد؟
ببینید، اگه نخوام یک سویه صحبت بکنم، به هیچ عنوان ربطی به مدیریت ایشون نداره. ایشون در هر کجایی که بودن فساد مالی داشتن، فساد اخلاقی هم بوده. همین الان به دنبال هستن که ایشون بره به کمیته المپیک، اصلا دیگه نظارتی بهش نباشه. فوتبال رو که خودش صعود کرده، بانوان که همین الان میدونید که فیفا دست گذاشته میگه باید تماشاگران برن بانوان رشته های دیگه. همین ترتیب آقای سجادی داره یک فرار رو به جلو میکنه. مطمئنن دستاوردشون در وزارت ورزش میتونم بگم نزدیک به صفر بودن، هیچ ربطی به ایشون نداشته.
آیا جانشینی برای ایشون متصور میشه شد؟
همین الان آقای پولادگر که معاون ورزشی ایشون هست، دارن آمادش میکنن که معرفیش بکنه. یعنی ایشون که اومده معاون ورزش قهرمان شده، آدم بسیار پرنفوذی و از نهادهای قدرتمند داره حمایت میشه. اصلا رفتن ایشون از فدراسیون تکواندو به اون قسمت، یکیش همین کاره. دنبال حضور آقای عباسی هم بودن که قبلا وزیر ورزش بود.
بله.
اما
بله، شنیدید از امیر خسروجردی. و اما در گام آخر، دولت ابراهیم رئیسی یک ساله می شود و نگاهی بکنیم به مقوله امنیت اجتماعی در دوره او با مهران کریمی.
یک تحول هست.
یک سال از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی می‌گذرد. آقای رئیسی در دوره تبلیغات انتخاباتی و قبل از به قدرت رسیدن وعده‌های بسیاری داد.
مردم ببینید، ما آزادی نداریم، ما نمیتونیم حرف بزنیم، اگه حرف بزنیم متعرضمون میشن، میگیرنمون. آخر چرا اینطور؟ آخر شما مردم رو ما چی حساب کردیم؟ مردم شعور دارن. جمهور یعنی همه مردم باید در این مملکت حقشون تضمین بشه.
یکی از مهمترین لازمه های داشتن کیفیت بالای زندگی بهبود امنیت اجتماعی است.
در کشوری که به راحتی میشه شغل رو از دست داد، فرد دچار نگرانی و اضطرابه. یا در جامعه‌ای که دزدی و خشونت خیابانی یا گنگ‌های خیابانی، این جنایت‌های به اصطلاح گوناگون بسیار بالاست، خب انسان احساس امنیت نمی‌کنه. آزادی بیان، پوشش یا تشکلیابیتون بتونه به سرعت سرکوب بشه توسط یک حکومت پلیسی و دیکتاتوری، باز هم شما امنیت اجتماعیتون به خطر افتاد.
در یک ساله اول ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، جمعیت نسبتاً جوان ایران با میانگین سنی 32 سال چقدر امنیت و اعتماد اجتماعی را تجربه کردند؟
اگر امنیت اجتماعی نباشه همه ضرر خواهیم.
ما امنیت صحبت میکنیم، اولا بسیار مهمه که امنیت واقعی و اجتماعی رو و از امنیت پلیسی یا امنیت به عنوان یک گفتمان سیاسی برای سرکوب مردم رو تفکیک کنیم.
دن زن عورته، غیر از گردی صورت و دستا، یعنی باید پوشونده بشه.
در بیش از 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی آزادی‌های فردی زنان حتی بیشتر از مردان محدود شد. برخی از حقوق بنیادی که در سلسله پهلوی به رسمیت شناخته شده بودند را از دست دادند و از مشارکتشان در جامعه ایران کاسته شد. حقوقی اساسی و در عین حال بدیهی مانند حجاب اختیاری و ورود به ورزشگاه.
جریان ترویج بدحجابی، یکی جریانی که میخواد اینا رو توجیه کنه.
سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری، در این ویدیو 2 هفته پیش به تذکر حجاب اجباری یک زن محجبه در یک اتوبوس در شهر تهران واکنش نشان داده بود و از ماجرا فیلم گرفته بود. انعکاس گسترده این فیلم در فضای مجازی منجر به دستگیری خانم رشنو و پخش اعتراف اجباری او در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شد. نمونه ای از نه تنها محدود کردن آزادی فردی که زیر سوال بردن کرامت انسانی فرد بازداشت شده. مهرداد درویش بود در این باره به رادیو فردا میگوید:
موسیقی و جالب اینجاست که گاه اون حکومت ها امنیت اجتماعی مردم رو سلب می کنن به نام حفظ امنیت. یعنی تمام دیکتاتورها وقتی که میخوان آزادی ها رو سرکوب کنن، تعرض بکنن به زندگی مردم، به نام حفظ امنیت اساسا وارد عمل میشن، چون میدونن امنیت در زندگی مردم بسیار اهمیت داره. نیست، اما اونجا امنیت در واقع یک گفتمان سیاسی است، بهانه است برای نقض حقوق بشر، بهانه است برای نقض آزادی ها.
سلطت مرتضوی، معاون اجرایی ابراهیم رئیسی، اما برخورد های این چنینی از سوی حکومت را در چهارچوب قانون میداند.
در خصوص حجاب عفاف عرض شد، قانون موجود در این حوزه مصوبه سال 1384 بوده که همان زمان هم از سوی دولت هشتم ابلاغ شده. همان مسیر قانونی طبیعتاً هم دولت مکلف به اجرای قانونه، هم مردم، همه در مسیر قانونی پیش میرن.
ابراهیم رئیسی اخیراً به شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور داد که مصوبه سال 84 درباره عفاف و حجاب را اجرا کند. در هفته‌های گذشته در برخی از شهرهای ایران ماموران گشت ارشاد با حضور در سازمان‌های دولتی و مراکز خدماتی خواستار اعمال قوانین تفکیک جنسیتی شدند. تعداد زیادی از کافی شاپ‌ها، آرایشگاه‌های زنانه به بهانه کشف حجاب و بدحجابی بسته شدند. چند ماه پیش هم پلیس در شهر مشهد با زنانی که با تهیه بلیط و به صورت قانونی قصد ورود به ورزشگاه امام رضا برای تماشای بازی فوتبال ایران و لبنان را داشتند با خشونت برخورد کرد. در زمان دولت آقای رئیسی حتی فعالیت زنان در برخی رشته‌های ورزشی محدود یا ممنوع شد.
امر معروف وظیفه تک تک افراده، وظیفه همه سازمان هاست، وظیفه همه دولت مردان و مسئولینه. یک ظرفیت عظیمی وجود داره، اون ظرفیت مردمه و ظرفیت سازمان های مردم نهاد تشکل هاست.
به غیر از معترضین به حجاب اجباری، در ماه‌های گذشته تعداد زیادی از فعالان صنفی و فرهنگی بازداشت شدند. این افراد به دلیل شرکت در تجمعات صنفی و اعتراض به مواردی همچون اجرا نشدن قانون رتبه‌بندی معلمان و همسانسازی حقوق بازنشستگان بازداشت شدند. این در حالی است که طبق اصل 27 قانون تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، در این باره به رادیو فردا میگوید:
اما در همین از هم بحث مخل مبانی اسلام خودش تفسیرهای بسیار گسترده‌ای داره که خب در بسیار موارد همین مسئله هم یکی از دلایل بوده که مانع در واقع اجازه تجمع بوده.
در این حال کمیسیون ماده 10 بر اساس قانون احزاب حق فعالیت و راهپیمایی و تجمع را تنها برای برخی احزاب و گروه‌های سیاسی که از سوی حکومت ایران شناخته شده محسوب می‌شوند قائل شده.
باز در قانون احزاب، احزابی هم که اجازه یا امکان درخواست مجوز دارن شروطی برای این احزاب قائل شدن. مثلا در اینها در این قانون آمده که باید این احزاب ناقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلام و اساس جمهوری اسلامی نباشد. خب همین باز موازین اسلام و اساس جمهوری اسلامی خودش یک تفسیر نامشخصی داره، این که خب واقعا حد و حدود اخلال یا مخل اسلام بودن یا موازین جمهوری اسلامی بودن چی هست، در حالی که خب تجمعات و اعتراضات همونجوری که روی اسمش هست این هست که شما قرار هست به یک بخشی از عملکرد حاکمیت یا سیستم مدیریت اعتراض بکنه.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش کرده که معلمان بازداشت شده بدون دسترسی به وکیل به شدیدترین شکل تحت فشارند تا علیه خود دست به اعتراف بزنند.
اینها شاید در برخی از دولت‌ها یک سری مماشات‌های به دلایل مختلف شده، در دولت آقای خاتمی، در دولت آقای روحانی کم و زیاد شده، اما اصل این که تجمع نباید یا اعتراض نباید به رسمیت شناخته بشه یک اصل پذیرفته شده و غیر قابل انکاری هست در کلیت نظام جمهوری اسلامی. و عملا در جمهوری اسلامی نهادهایی که متولی این برخورد و سرکوب هستن، نهادهایی هستن که الزاماً اینها تحت اختیار یا در واقع مدیریت دولت نیستن، اینها نهادهای حکومتی هستن و هر جایی که احساس بکنن که خب باید وارد بشن، اینها نه به دولت گوش میدن، نه به وزارت کشور و نه به رئیس جمهور، کار خودشون رو انجام میدن و عملا امکان پیگردی هم در رابطه با برخورد اونها یا صدماتی که اینها ممکنه به تجمع کنندگان یا معترضین زده باشن وجود نداره.
در یک سال گذشته نرخ تورم و فلاکت همچنان روند فزاینده خود را ادامه داده و حاشیه نشینی و شکاف طبقاتی هم افزایش پیدا کرده. رضا مسعودی فر، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ماه گذشته تأثیر افزایش نرخ تورم بر بالا رفتن نرخ جرم را تایید کرد. در یک سال گذشته شمار سرقت‌ها به حدود 1,400,000 فقره رسیده. بر اساس گزارش‌های رسمی از ایران، سرقت در این کشور در 5 سال گذشته رشدی 340% داشته. سرقت‌هایی که برخی از آنها مسلحانه انجام شدند. در یک نظرسنجی که اخیراً پایگاه داده‌های باز ایران در ایران انجام داده، 64% شرکت کنندگان گفتند که زورگیری و قاپزنی را تجربه کردند. نتیجه این نظرسنجی نشان داده که 39% سرقت‌ها از طریق قاپزدن و 27% از طریق تهدید و 18% از طریق جیببری و 16% هم با روش‌های دیگر انجام شدند. نزدیک به 2/3 از پاسخگویان به این نظرسنجی گفتند که موبایل، کیف یا وسایل دیگر آنها در کوچه و خیابان دزدیده شده.
فقر در واقع یا آن نیازهای اولیه حتی باعث میشه که فرد به دزدی مثلا روی بیاره یا به خشونت روی بیاره و غیره، بلکه باور به قانون اهمیت داره در رفتار و کردار صحیح. باور به قانون، به نظام، به حکومت و غیره اهمیت داره، در حالی که با توسعه فرد نوعی ناباوری نسبت به نظام اجتماعی و قوانین رشد پیدا میکنه. بنابراین گروه های محرومتر جامعه کوچکترین ارزیابی و انتظاری ندارن که قانون در پناه قانون بتونه وضعیتشون بهتر بشه. خود این ناباوری به قانون و نظام نوعی عدم وفاداری به نظام و قانون رو در خودش مستتر داره و خود این در گسترش بزهکاری ها نقش داره. در کشوری که شهروندان باور بیشتری به قانون و نظام حاکم دارن، بنابراین کجروی ها کمتره. پس خواستم بگم فقر و شکاف های طبقاتی از هر دو منظر، هم از منظر اقتصادی و هم از منظر در واقع ناباوری و به اصطلاح بی‌اعتنایی به قوانین نقش ایفا میکنه و گسترش میده این بزهکاری. در ایران هم ما شاهد گسترش هرچی بیشتر فرق و شکاف‌های طبقاتی هستیم. بنابراین اصلا عجیب نیست که بزهکاری، دزدی، قتل و جنایت افزایش پیدا میکنه.
برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که نفوذ نهادهایی مانند دانشگاه امام صادق و سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی در کابینه ابراهیم رئیسی باعث شده که دولت او سیاست سرسختانه تری را نسبت به آزادی‌های مدنی اتخاذ کند و به بهانه افزایش امنیت بستر سرکوب را برای اعتراض‌های خیابانی احتمالی فراهم کند، سیری که اگر ادامه پیدا کند وضعیت امنیت اجتماعی در ایران را بدتر خواهد کرد. مهران کریمی، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری میرسیم. همونطوری که گفتم نانسی پلوسی هم وارد تایوان شده. در میان تنش‌ها بین چین و آمریکا در این باره در بخش بعدی بیشتر خواهید شنید.